بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، بحث تداخل اسباب و مسببات، جلسه 6، روز یکشنبه 4 مهر ماه 1389 برابر با 17 شوال 1431، حوزه علمیه قم.
در پایان بحث محفظت مشاهده کردیم که نتیجه بر این گرفته شد که استظهار عرفی در باب تعدد شرط و جزا، اونی که عرف استظهار میکنه، مسئله عدم تداخله که هر سببی برای خودش یه مسبب مستقل داشته باشه و تداخل نکنه در مسبب. این اشاره کردیم که این امران عرفی یا چیز واقعیت عرفی داره. از این مرحله که ما بحث کردیم در موضع اول که اگر سببها از دو جنس متغایر باشه، دو تا سبب از دو جنس متغایر، گفت ادا قلته فتوزده، اونم گفته ادا نمته فتوزده، و بول یک حقیقتی نم حقیقتی. اگر دو تا سبب از دو ماهیت مختلف باشه ولی جزایش واحد باشه، بگه فتوز نه. این بحثش موضع اول ما بود. در موضع اول مشخص شد که از عدم تداخل به این توضیح گرم. از اینجا یاد هر موضع ثانی بحث ما هم اونم روشن باشه. موضع ثانی کنام هست؟ اونجایی که اگر چنانچه تعدد شرط ما از ماهیت واحده باشه، از جنس واحده، از جنس واحد دو تا فرد از این ماهیت واحده انتخاب بشه، مثلا دو مرتبه بوم کرد، دو مرتبه خوابی، از جنس واحد دو تا فرد را به وجود آورد، دو تا سبب از جنس واحد را دو بار موجود. حالا آیا اینم یه موضوع میخواد یا دو تا؟ نه دو تا. اگر دو بار میخواد و دو تا موضوع میگرفت، مگر دلیل بیاد بگه که یه موضوع بس. بله، اگر ما باشیم و عنوان استظهار عرفی، اون مطلب همینطوره. ولی میبینیم که مفهوم حلی رحمت الله علیه در سرائه، مرحوم ابن ادریس سیدی رضوان الله تعالی علیه در سرائر، در این رابطه و مسئله شرعی فقهی، ایشون اونجا یه تفصیل قائل شد. مرحوم آقای محقق حلی که جناب آقای ابن ادریس باشه، نه صاحب شرعی، ایشون میفرمایند که اگر چنانچه سبب متکرر بشود از ماهیت واحده باشد، یک جزا کفایت میکنه. اگر سبب متعدد شد ولی من ماهیت واحده، ایشون بوده یک جزا بسه. مثال میزنیم مثل کما لو تکرر فی الوقت الحائط. مرحوم ادریس میفرماید اگر کسی در وقت حائط متکررن عمل انجام، و این باید کفاره بده. امام میفرماید اگر کسی این کار بکنه باید کفاره بده. خب کفاره چند تا کفاره؟ دو دفعه این عمل انجام داد، دو تا کفاره بده یا یک کفاره بس؟ مرحوم آقای ابنیز فرمودیم یک کفاره بس. اگر تکر را رفی وقتی الهایت فرموده یک کفاره کفاره چرا؟ فرمودی چون عنوان ماهیت وصف الحائض یه عنوان واحدیه، تکرر افراد باعث میشه که ماهیت عوض بشه، پس عنوان صدق وصف الحائض میکند، بنابراین پس یک کفاره بس. اما حاضا به خلاف سجدت سه، فرمودی به خلاف سجدت سه، در باب سجده سهو اگر دو عملی در نماز صورت گرفت که مسلم سجده سهو بود، یکی این که مثلا اشتباهاً هفت سجده نماز سجده سهو داشت، یکی این که غیاب بی مورد انجام داد، غیاب بی جا سجده سهو داشت، اینجا با دو تا سجده سهو داشت. چرا؟ برای اینکه ماهیت سببیت دو ماهیت متخالفه، یکی سخن گفتن لفظ در کلام امام در نماز یوجب و سجده، یکی قیام دست جایی خودش نمیده این هم موجب، دو حقیقتی دو ماهیتی به نظام مستدر دو سجده سجده، یک سجده سجده که باید ایشان با این بیانشان خواستن فرق دارن تفصیل قائل بشن. البته خب در نتیجه این بیانشون معنی میشه که اگه من تو نماز مثلا میگم دو دفعه صحبت کردم، خب این هم باید یه سجده سهو بیاره یا دوتا بیاره، اگه بگیم ماهیت کلام یکیه خب باید یکی بشه، در حالی که بودم دوتا میخواد. حالا به فتوای ایشونه دیگه، حالا من نظر مبارک ایشون مثال زده رو داره میگم، در مورد در سجده سهو تکررش متکرر میشه لان ماهیت ها مختلف، اما در وقتی حائض متکرر نمیشه در نماییت واحده، علت ایشون این بیان کرد. پس ایشون چنده اون میخواد در باب تعدد شرط تفسیر قائل بشن که اگر شرطی من از فردین من ماهیت واحده یک جزا بدش، اگر شرطی من فردین دو ماهیت دو تا جزا میخواد. حالا به فرمایی که این پرواش مرحوم ابن ادریس درسته یا نه ما میگیم نه، از اون بیانی که ما دیروز گذشته خدمتون اشاره کردیم ظاهر میشه که پرواش ابن ادریس درست نیست. چرا؟ قرار ما بر این شد که عرفیت و عقلا مطلب اینه که هر شرطی رو براش جزای مستقل میبینن، هر شرطی یک تبدیل استقلال در تأثیر رو، حالا میخواد من ماهیت واحده باشه میخواد دو ماهیت باشه فرق نمی کنه جهتش چه تبدیل، اگر بنا بشه نفس و شرطیت اقتضای استقلال بکنن دیگه فرق نمی کنه آدم میخواد از یه ماهیت باشد دو ماهیت. پس این بیان ما که راجع به عرفیت گفتیم از این جهت این قسمت دوم و موضع ثانی هم حکمش روشن شد که لابد به کل شرط من جزاء مستقل بلا فرق بین کون شرطین، از شرطهایی باشه دو تا فرد از یک طبیعت باشه یا نه دو تا طبیعت مستقل باشه فرق نمیده. حالا اگر اینجا شک کردیم هر جور که شما نظر مبارکتون مصاحب بود با ما هیچ حرفی درش نده، حالا اگر آمد جنابانی شک چی شاید شک کنم؟ از این شک نمیدونم که این مثلا فرض کنید آقایی که نظرش اینه مثل مرحوم ابن ادریس نظرش این شد که در ماهیت واحده تعدد یه جزا میخوام در متعددش دو جزا میخوام، حالا اگر در یه جا شک بکنم ندونم این دو تا شرطها از قبیل دو ماهیت مختلفه که دو تا جزا میخوام یا از قبیل ماهیت واحده که دو فرد از ماهیتی که یک جزا بخواد، حالا اگر شک بکنم چی میشه؟ شک کردم مثلا همین الان آقای بخشان داره، من مثالم براتون بذارم در باب روزه مارمزان، اگر کسی در روزه مارمزان با هم خارج کنش همسر و خودش هم وحش بکنه، این مسلم وقتی اولی که انجام میده 100% کفاره براش میاد. دوباره اگر وعظ کرد در همون روز مرمزاد آیا باز دوباره کفاره واجب میشه یا نمیشه؟ چرا؟ از این جهت که خب وصی و صائمه موجب کفارت. وصی اول باطل کرد نمازو روزه رو دیگه بگه باطل نکرد. وصی اولی که انجام داد با همسرش روزهاشون باطل شد. عمدی ها صورت هم. روزه باطل شد دیگه نشد. و وصی دوم دیگه چرا؟ برای چی کفاره داره؟ حالا اگه من شک بکنم. شخص فقیه شک بکنه که آیا تکرر الوصی به صائمه با این که در وصی اول روزش باطل شده آیا وصی دوم است که تکرر کفاره؟ کفاره که دیگه باید بده؟ یا نه همونی کفاره بسید؟ اگر شک بکنی مقتضای اصل میشه. البته خواهید جواب فرمون که مقتضای اصل در اینجا براعته. مقتضای هست براعت. چرا؟ برای که این شک در زائد در تکلیفه. شک در این که آیا تکلیف من میشه یک عدد بیشتر هست یا نیست. این شک در زائد تکلیف. شک در تکلیف و آنو میشه مصادقه با براعت. یک کفاره که باید حتما بده. کفاره دوم نمیزنم واجب شده بر من یا نشده. اصل بدن. اصل بدن میشه. پس بنابراین آیین ببینن اگر تکلیفتون روشن کردید مثلا نظرتون یا با ما یا با منور آقای ابن ادریس که روشن اما اگر جایی روشن نشد تردد ماندید نتیجه برگشت میکنه به یک کفاره واحده دو تا کفاره نیست یک کفاره کفایت میکنه این مثلا که داره با اینجا صحبت کنیم راجع به مقام اول بود مقام اول راجع به اسباب بود که آیا اذا تعددن اسباب آیا تداخل است یا اصل عدم تداخل ما بیان کردیم اصل عدم تداخل است در هر دو موضع چه اونجایی که اسباب به ماهیت واحده باشد چه از اسبابی که از طبیعتین و ماهیتین باشد هازا تمام الکلام فی المقام اول الحمدلله این مقام اول تمام میشه حالا بریم سراغ المقام الثانی مقام دوم راجع به مسببات که آیا اصل در باب مسببات تداخل یا عدم تداخل اصل خودشا کار به سببش نداشته باشه اصل در خود مسبب آیا اینه که تداخل بکنه یک مسبب آورده بشه یا اصل عدم تداخل یکی دو سبب مسبب بشه در رابطه با این مطلب آیون آمدن این نکته رو گفتن بعد از اینکه فرمودن تداخل در اسباب را بیانش کردن می فرمودن دوبت کلام می رسد به مسببات در مسببات در دو موضع قابل فهم در مسببات در دو موضع قابل فهم یک موضع احده با فی مرحلت ثبوت ببینید در مرحله واقع و نفس و امر و ثبوت چیه؟ آیا هر سبب مسببی میخواد؟ باید مسبب جدا بشمیدیم ثبوتن فی نفس و امر یک بحثم در مقام اثباته حالا ثبوتن رو کنیم ما دو تا مسبب بخواهیم اما آیا از نظر عدله استثار عدله ازش در میاد که دو مسبب باشه یا نه یه مسبب باشه بنابراین پس دو مرحله بحث داریم یکی مرحله اول فی مرحله ثبوت مرحله دوم فی مقام اثبات انشاءالله اثباتش رو مورد بحث اول بحث رو میپردازیم به مقام ثبوتیش در مرحله ثبوت از مرحوم شیخ انصاری رحمت الله برمیاد در کتاب مطالب الانظار که ایشون میفرماید که اصل اولیه در مسببات عدم تداخل اصل اولی در مسببات عدم تداخل تداخل نباید بکنه چطور ایشون این عبارت فرموش اینه فرموده که وعلى ثانی در مفارج در صفحه 185 اعتماد و علت ثانی منظورش علت ثانی های مسببه و علت ثانی نقول قد قررنا المقدمت سابعه دیگه ما بیان کردیم در مقدمه هفتم. چی بیان کردیم؟ ان متعلق التکالیف این اذن هو الفرد المغایر للفرد الواجب بسبب الاول. شیخ میفرماید من در اون برقدم هفتم اشاره کردم هر تکلیفی که میاد متعلق خودش جدا میخواد، هر تکلیفی متعلق خود فرد خودش جدا خونه میخواد، محکم سواری جدا میخواد، نه که دو نفر توی یه جا سوار کنید. قوله ان متعلق التکالیف این اذن هو الفرد المغایر للفرد الواجب به سبب الاول. فردی که برای سبب اولی اونو بلش کن به فرد دیگه بشونید برای سبب دو. ولا یعقل تداخل فردین من ماهیت وارده، من ماهیت وارده اصلا معقول نیست که بخواد دو تا فرد از یه ماهیت میشود، معقول نیست. ولا یعقل تداخل فردین من ماهیت وارده، بلکه نه خودش معقول نیست، بل ولا یعقل ورود و دلیل على تداخل ایدن على زالی ها. خیلی شیخ رحمت الله ما شد این کار ما سخت کرد. شیخ میگه نه تنها تداخل خودش نیست، دو تا مصفح نمیشه تداخل به هم بشه، چی؟ دلیل هم نمیشه بیاد، دلیل هم نمیشه بیاد بگه آقا یه مصفح واحد بست بشه. این فرد ولای اقل معقول نیست تداخل فردین من ماهیت واحده، بل ولای اقل ورود و دلیل على تداخل ایزن على ذالک التفضیل، معقول نیست دلیل بیاد که به آقا این دوتا مصفر یکی بسه. نمیشه ولای اقل، بل ولای اقل ورود و دلیل هر از تداخل ایزن علا زاره کردن الا، بله در یک صورت میشه دلیل بیاد، الا ان یکون ناسخن لحکم سببیه، مگر اینکه دلیل بیاد که این سببیت من اینجا برداشتن سببیت نیست بگه سبب میدم بگه سبب هست و دوتا رو یکی بیاد نمیشه. شیخ میگه الا ان یکون ناس خنده ها بستن. خب ببخشید پس شما چطور رسالهاتون رو آمده این فتوا رو دادید کجا؟ جناب شیخ انصاری تو رساله خودتونم هست، تو رساله شیخ انصاری مسئله داره که اگر چنانچه کسی دو تا حدث فراشی بدون آمده یه قصر را فردا کفایت میکنه. بله؟ چطور شد؟ زنه هم حیض شده هم جنوبه، میگن یه قصر دستش نفهمیدم. مگر حدث خود حیض به نفسی حدث نیست؟ چرا؟ سبب اون حدث چرا؟ جنابت مگه حدث نیست؟ چرا؟ سبب اون حدث نیست بله؟ و چرا قصد میگه یه دونی کفایت میگه؟ چه جواب میدی در باری؟ شیخ میگه جوابش من میدم، اجازه بدن آیون من جوابش میدم. میفرماید بین که و اما تداخل الاقسام، اگر آیون میبینن فقها میگن قصد رو میشه تداخل بکنی، فبه واسطت تداخل ماهیات ها. این اسباب چون ماهیاتش تداخل پیدا میکنه، ماهیت ها وقتی تداخل پیدا کرد اون دیگه اونجا مصفر بشه، یکی میشه مشکل نداره که وقتی ماهیت دو سبب در هم تداخل در یک موضوع شد، قهرن مصفرش هم وارد میشه. میگه مگه میشه ماهیت رو خیلی چی بشه؟ بله، بده الان به خدمت آقایون مثال بزنم تا روشن بشه برات. بریم سر روایت الحقوق، آقایون روایت الحقوق رو ببینن و مثال بهتر سلسل امثال نقرب حال ناس لعنه هم یتفکرون. بیایید حال فدر بوده هم الامثال برایشون مثال بزنید. شیخ میگه کما فی روایت الحقوق، شیخ میفرماید که میفرماید این اسباب مواسط تداخل ماهیات هاست، کما کشف انه روایت الحقوق، کما کشف انه روایت الحقوق. نفهمیدید روایت حقوق و آنون ممکنه عزیزان الان متوجه نشون شد یعنی شد روایت حقوق چیه؟ نفهمیدیم روایت حقوق یعنی شد. شیخ میگه چشم، من مثال میرم برای دارم عزیزان بدونن یعنی چی. که روایت حقوق مثل تداخل اجرام و ضیافه، مثل تداخل اجرام و ضیافه فیما ادا بیده ادا جا ازیدون فا اکرم آلنا و این سلم علیک فا ازد هاشمی. بشن کلام شیخ رو دقت کنید. مولا به من در من گفت آقای فلانی بله، اگر زید آمد عالمی را اکرام، اگر همین زید سلام تو کرد یه هاشمی را مهمانی کن، هاشمی را مهمانی کن. فیما اضافه اذا جا زیدون فا اکرم آدم و این سلم علی فا اضف هاشمی. اینجا حالا ببینم فعند وجود سببین، اگر هر دو سبب به وجود آمد، هم زید آمد هم سلام شد، هم زید آمد هم سلام شد، فعند وجود سببین یمکن الاکتفا به اکرام العالم الهاشمی علاوه چه زیافه. حالا اگر یه آقای تشکه اون آدم هم هست، سید هم هست، خب من این آقا را اگر پذیرایش کنم، اکرامش کنم با ضیافت و مهمانی، هر دو امر احسان نکردم. چرا؟ آقا یه نفر آقا اکرام کرده دیگه، قرار شد که هر کدوم جدا باشه دیگه. نه دیگه، ماهیت با تعلقش دیگه شد. متعلق الجزا در هر دو یه جا آمده مفتی، هم عالمون هم هاشمی جا. درست آقا یک اکرام میکنه با ضیافت تمام شد دیگه، درست ها نمیخواد که. شیخ میفرماید در تندی و عند وجود و سببه یون کنال اکتفا به اکرام العالم الهاشمی علا وجه ضیافه کفایت میکنه. فیما لو خسده امتصالن، بحث بکنه امتصال رو چی رو؟ لامرین فی تعبدیات، اونجایی که قصد امتصال هر دو رو بکنه در مقام تعبدی قصد بره که مایز بکنه، این چه رفتی به تداخل داره؟ و این ذالک من تداخل فرزید، و این ذالک من تداخل این آقایی رفت می در اون فرزید نداره که موضوع واحد بوده، اکرام رفته رو موضوع واحد، مصداقش هم واحد شده، اشکالی نداره که. این فرماش شیخ از کلامشون برمیاد که ایشون نظر مبارکش اینه که مسبب نباید تداخل بشه، مسبب باید حتما هر کدام جدا بشه، هر سبب یه مسبب جدا میخواد به امکان تداخل درش نیست. آیا این فرماش شیخ درسته؟ یا درست نیست باشه فردا برای توضیح بدم. و صلی الله علی محمد و آله.